حکم شما حکم اثباتیه که عالم متغیر بقیه حکم شما حکم سلبیه که میشه قضیه سالبه. اینجا الان چون قصد است قضیه موجبه که میفرمایید اولا متغیر است و حکم شما هم الان بر اثبات تغییر برای عالمه به صرف یک قضیه قیاس تشکیل نمیشه. خب عالم متغیر است چی؟ درسته نسبت به تغییر بودن عالم خب پیاده شده که عالم تغییر میکنه، اما شما میخواید چی نتیجه بگیرید؟ این هنوز اسمش قیاس در نیامده، این تازه یک قضیه و قیاس معلقه، یعنی قولیست معلق از قضایا و قضایا که جمعه، اقل جمع منطقی هم دو تاست. شما حداقل باید دو تا قضیه رو کنار هم دیگر بچینید تا بتونید یه قیاس تشکیل بشه، ولذا قیاس از چند تا قضیه تشکیل میشه. خود قضیه را هم در منطق تعریف میفهمن اون قولیست که دارای موضوع هست و معمول است و نسبت حکمیه، این رو میفهمن قضیه. بسی گرد شابان رو صرف میزنیم دیگه، این آمد اون یکی رفت کلاس شروع شد برای دم بزن، ما داریم برای شما حرف میزنیم، هی داریم قضیه تشکیل میدیم، هی قضیه تشکیل میدیم، موضوع محمول نسبت حکمیه. حالا یا نسبت حکمیش ایجابیست که معمولا مثبتات، و یا سلبیه که حرفت نفی است و صرفت انتفاقه. حالا پس به صرف این که عالم متغیر هست هنوز قیاس تشکیل نشد، این تازه یه قضیه است. قضیه دیگر رو با تشکیل بدیم که اون قضیه دیگر، حالا اینا همه شرایطی که دارن چجور با تشکیل بدیم اینها باید بحث بشه. قضیه دیگری که نوعاً تشکیل میدن دنبال این قضیه اول اینه که هر چیزی که متغیر هست حادث. و سوال شما در اینه که آیا عالم حادث است یا قدیمه؟ بگیم که آقا اجازه بدی که من فکر کنم. بگیم خب حالا میخوای فکر بفرمایی، باید قیاس تشکیل بدی که بتونی حرفت برهانی باشه. به صرف این که بگی آقا نه آقا عالم حادثه، این عالم حادثه است قضیه هست اما برهان نیست. چرا؟ برای این که برهان باید قیاس بشود که تا مفید یقین باشه. قیاس هم حد اقل از دو تا قضیه تشکیل شده. ما سوال کردیم که عالم حادثه است یا قدیم است، شما صرفا همین اندازه یه قضیه درست کردی گفتی عالم حادثه است. خب به چه دلیل آدم عالم حادث است؟ شما باید دلیل اقام کنید. اینجا حرف از دلیل میخوای به فرمی اقام میکنی، حالا میای میری تو معلومات خود دو میزنی، میگه خب چهره عالم رو نگاه میکنی میبینی عالم دائما در حال تغییر، شب داره روز داره، زمستان میشه بهار میشه تابستان میشه، جای ما آفتابش عوض میشه، ستارگان اشکال گوناگون دارن، بعدشون ترکیبشون به داخل شبان روز همه چیز در تغییر، اشیا میبینیم کهنه میشن، نو میشن، تازه میشن و همینطور. پس عالم یک پارچه در تغییره، این مقدار رو میدونیم، این هم یکی از دانسته های ماست، این دیگه خیلی روش نمیشه، یعنی نیازی نیست بحث کرد. بعد هم یه قضیه دیش دیگرم رو تشکیل بدیم با نظمی که بعدم برز نظمیم. اون قضیه دیگر اینه که هر چیزی که جنبه تغییری داره معلومه چیز حادثیه، چیز جدیدیه، وگرنه اگر قدیم باشه که قدیم نباید تغییر باشه. وقت مقدمه دیگر و قضیه دیگر رو میاریم کنارش قرار میدیم، میگیم پس عالم که تغییر میکنه یه قاعده کنارش میگذاریم و یه کلی میگیم هر چیزی که تغییر میکند معلوم است یه چیز حادثیه، تازهیه، قدیم نیست. وقت نتیجه میگیریم پس عالم حادث است. این پس عالم حادث است نتیجه شماست. این نتیجه را از دو تا قضیه اخذ کردیم. یک قضیه که عالم متغیر است، دوم هر متغیری حادث است. پس الان این مجموع دو قضیه بود. این نتیجهی که از این دو قضیه گرفتید، این مجموع رو میفرمایید قیاس. که قیاس قولیست که معلق از قضایاست و حداقل هم باید در قیاس دو قضیه باشه که جمع منطقی که میفرمایید قضایا جمع قضیه است، حداقل جمع منطقی دوتاست، حالا برخلاف نحوی که حداقلش سه. البته گاهی برای یک نتیجه گرفتن گاهی میبینید چندین مقدمه نیاز است، بیش از دو مقدمه، اما حداقل شما در هر قیاسی دو مقدمه رو به ضرورت نیاز دارید که حالا انشاءالله بحثاش پیش میاد. الان خیلی نباید معطل کنیم، هم پیش میاد. خب پس قیاس قولیست، اینم توجه داشته باشید که قیاس باید قول باشه. به ازا سوال کنیم عالم حادث یا قدیمه؟ ایشون فکرشون بکنه حرف در نیاد، فکر بکنه کار که تموم کرد بگه عالم حادث هست، بگیم آقا فایدن، بگیم من فکرشو کردم به نتیجه رسیدم، بگیم آقا فکر کردی به نتیجه رسیدی، نه این قیاس نشده، قیاس قولش. ما حرفتو بیان رو ببینیم چیه، به چه دلیل. ولذا دلیل رو به صرف این که من فکر کردم به نتیجه رسیدم نمیشه اکتفا کرد. باید بگیم آقا چی فکر کردی؟ اون چلو که فکر کرده این رو به حرف در بیا، ما از قولت رو بشنویم ببینیم چیه. ولذا قیاس حتما باید در مقام قول باشه، در مقام کلام باشه. قولی معلق از قضایاست که چون قبول و مسلم گردد مستلزم قضیه و قول دیگر باشه که اون میشه نتیجه. که خود قیاس باید از دو قضیه تشکیل بشه و مستلزم یه قضیه دیگر و یه قول دیگر باشه. حالا اینجا نتیجه شما چی بود؟ نتیجه شما اینه که عالم حادث است. ما سوال کردیم عالم حادث است یا قدیم؟ شما دو مقدمه چیدید و از این دو مقدمه به دو قضیه وقتی حالا ببینیم مورد قبول ما میشه، مسلم هست. شاید شما بگید آقا نه خیر عالم، حالا در مقابلش جور دیگر هم گفتن آقای عالم حادث است یا قدیمه، بعضی گفتن آقا عالم اثر خداوند است که خداوند قدیمه، پس عالم اثر قدیم است، یعنی معلول موجودی است و علتی است که اون علت قدیمیه. پس العالم اثر القدیم، عالم اثر قدیم است. بعد یک قضیه دیگر هم کنارش چیدن و هر اثر قدیمی هم قدیمه، پس عالم قدیم است. یعنی که می‌فرماد به صرف این که شما دو تا قضیه تشکیل دادید، به یک قول دیگر، به یک قضیه ثالثی رسیدید به نام نتیجه، همین کافی نیست که بگیم قیاس شده. نه خیر، قیاس با تعلیف از دو قضیه باشه که چون قبول و مسلم گردد، اگر دو تا قضیه شما رو پذیرفتیم، اون وقت میتونه بگیم مستلزم یک نتیجه سوم باشه، یک قضیه سوم باشه. بلا اینجا رشوان میکنیم، بگیم آقا عالم اثر قدیم است قبول، اما کی گفته که هر اثر قدیمی باید قدیم باشه؟ علت قدیم باشه اما اثرش قدیمی نباشه، اثرش حادث باشه. کی گفته که اثر هر موجود قدیمی باید قدیم باشه؟ پس میبینید راجع به این دوتا قیاس، دو تا چیز، دو تا مقدمه قیاس اشکال پیش میاری، امر قبولی دی. یا بگیم آقا دیوار توش موشه. سوال کنیم دیوار گوش داره یا نداره؟ میگه آقا توی درون این دیوار یقینا میدونم موش وجود داره و دیوار پس موش داره، موشم که گوش داره پس دیوار گوش داره. الان شما دو چیز ساختید و سوم رو گرفتید، اما این دو چیز که مورد قبول که نیست، امر مسلم که نیست. دیوار موش داره درست، موش هم گوش داره درست، این چه ربطی داره به این که دیوار گوش داشته باشه؟ اثبات نمی کنه که دیوار گوش داره. چرا؟ علت چیه؟ این نتیجه ازش در نمیاد. بعد میگیم حد وسط برهان شما تکرار نشده با شرایطی که بعدا میخوام حرف بزنیم. پس قیاس به صرف این که معلف از قضایاست کافی نیست. قیاس قولی معلف از قضایاست که چون قبول و مسلم گردد، اگر اشکال پیش نیاد، شرایطش درست باشه، همه جوانب قضیه قیاس و متوجه باشیم، مستلزم قضیه و قول دیگر باشه که نتیجه باشه. حالا چون گفتید قیاس قولی مؤلف از قضایاست، این قضایا جمعه، اقل جمع منطقی دو است، پس با قیاس شما حداقل از دو قضیه تشکیل بشه، چون اقل جمع منطقی دو تا است. خب و قضایا در تعریف قیاس این چنینه. قضایایی که الان در تعریف قیاس آوردیم گفتیم قیاس قولی مؤلف از قضایاست، این قضایا حداقل با دو تا باشه، چون اقل جمع منطقی دو تا. و قضایا در تعریف قیاس این چنین است، یعنی اقل جمع منطقیه که دوه. خب بسیار خوب، حالا این یک بله کنه اول اینجا یک نقطه میخواست برای که دیگه این یک مطلب. مطلب دیگر، و هر یک از دو قضیه را که قیاس از اونها ترکیب یافته است مقدمه خوانند. پس بگیم که قیاس قولیست مؤلف از مقدمتین، درست بگیم قیاس قولیست مؤلف از قضایا، درسته، چون همین قضیه رو اون قضیه رو اینو میگیم مقدمه، اونم میگیم مقدمه، ولذا این الان لفظ مقدمات، ولذا میگیم در قیاس مقدمات لازم است. خب شما به عبارت دیگر بگید در قیاس قضایایی نیاز داریم، همون قضایا یعنی مقدمات قیاس، مقدمه. و مجموع اون دو را که مستلزم قضیه و قول دیگر است قیاس. ببینید اینا لطیفه، حالا اینجا الان یه مقداری پایتخته میخواست دیگه، باید تقریبا باید بریم از این بعد روی پایتخته کار کنیم. خیلی خوب، الان ببینید این یه مقدمه، عالم متغیر است، موضوعی داره، محمولی داره و حکم داره به نام چی؟ تغییر عالم. پس این یه قضیه، اگر شما میخواید این یه قضیه رو به تنهایی الان نگاش کنید میگی مقدم، خود این یک قضیه به تنهایی که مستلزم اون قول نتیجه نشد به نامی که عالم حادث است، که این هنوز تازه یه مقدمه است. حالا میگم یه قضیه دیگر هم باید بچینیم به نام این که هر حادثی هم چه هر متغیری هم حادث است، این میشه مقدمه دوم، یعنی قضیه دوم. وقتی این یکی یکی رو به تنهایی نگاه میکنیم میبینی هیچ کدام مستلزم اون قول سوم نیست. شما فقط بگی عالم متغیر است، خب مستلزمی نیست بگی پس عالم حادثه. این یکی رو بذار کنار، فقط بگو که آقا هر متغیری حادث است. خب این دلیل باید نمیشه که شما حتما بگی پس عالم حادثه است، هر متغیری حادثه است، به چه دلیل عالم حادث باشه؟ نه، پس هر یکی رو جدا جدا نگاهش میکنی میفرمایید قضیه، میفرمایید مقدمه. وقتی این دوتا رو با هم که قیاس میفرمایید، یعنی به هم میسنجید که مستلزم قول سوم میشه،
حالا این مجموع این دو رو میفرمایید قیاس. مجموع این دو تا مقدمه با هم رو که این دو تا با همی مستلزم این میشدن که یک قول دیگری را شما قائل بشوید به نام حادث بودن عالم، این مجموع این دو تا رو میفرمایید قیاس. ولذا میفرمایید نتیجه حاصل قیاسه. یعنی چی؟ یعنی نتیجه حاصل اون دو تا مقدمه است که حالا همینجور یکی یکی میکنیم و هر یک از دو قضیه را، هر یک جداگانه، نه به صورت مجموعی، به صورت جمعی، هر یک از دو قضیه را که قیاس از اونها ترکیب یافته است، هر یک را مقدمه خوانند و مجموع اون دو را که مستلزم قضیه و قول دیگر است، که این قضیه رو میفرمایید نتیجه، مجموع اون دو را قیاس. روشن شد آقا؟ بله. این مقدار پایتخت الان داشتیم بیشتر خودش رو نشون میداد. خیلی خوب، قیاس انشاءالله الان خیلی مهم نیست، بعد روزهای دیگر درست میشه. بله؟ بله. حالا باید با عزیزان تصمیم بگیریم اگر میخواییم این مباحث منطقی رو بخونیم با دقت، اگر با دقت قرار بخونیم از همین الان پله به پله دقیق پیش بریم که گرفتاری پیش نیاد، براتون مشکل نباشه. اگر بنابر خوندن نداریم با اون حرف دیگه. بله. خیلی. حالا دنبال. و این قضیه که قول دیگر است به اعتبار استحصال آن از قیاس مطلوب می نامند. این قضیه که قول دیگر بود اسمشو گفتید نتیجه، که اون بود عالم حادثه است. ندارید؟ دارید؟ مجیب نداری؟ خب مداد آقا ببخشی مداد شما. خب ببینید آقا جان، الان بفرمایید قیاس قولیست معلق از غذایا. غذایا رو الان حداقل در اینجا دو تا قضیه میگیریم به جمع منطقی. اگر این عالم متغیر هست و به تنهایی در نظر بگیریم، اینو میفرمایید یه قضیه، یه مقدمه. اگر هر متغیری حادثه هست و باز به تنهایی در نظر بگیریم، بازم میشه یه مقدمه. حالا اسم اینو میگیم مقدمه اول، اسم اینو میگیم مقدمه دوم، یا میفرمایید قضیه اول، یا میفرمایید قضیه دوم. مانه اینه خیلی. این به تنهایی. این دو تا مقدمه با هم به صورت مجموع، این مجموع دو قضیه‌ای که مستلزم این قضیه قول دیگر می‌شوند، این دو را که با هم مستلزم این قول می‌شوند، این دو با هم رو می‌فرمایید قیاس. مجموع این دو را. تکی تکی بودن مقدمه، بودن قضیه. وقتی با هم اینها رو حسابشون می‌کنید که لازمه هر دوشون این جمله سومه، این با هم رو میفرمایید قیاس. خب مجموعشو میشه که مستلزم قضیه و قول دیگر است قیاس. این سومی هم الان اینم برای خودش یه قضیه است، برای اینکه موضوعی دارید، محمولی دارید، نسبت دارید. عالم حادث است، پس نتیجه، پس که مثلا نتیجه، پس عالم حادث است. حالا عالم برای خودش موضوع حادث می شود، محمول اصلا می شود نسبت حکمیه بین موضوع و محمول. پس اینو می فرمایید قول، خود این یکی را رو بفرمایید قول درسته، خود این سومی را بفرمایید باز قضیه است درسته، دومی را بفرمایید برای خودش یه قولیه یه قضیه است اینم قبوله، اون اولی را بفرمایید قول قضیه درسته. مجموع دوتای اول که این سومی رو نتیجه می دادن، این دوتا رو با هم می فرمایید قیاس، این سومی رو می فرمایید نتیجه این قیاس. حالا این قول دیگر که این دوتا با هم مستلزم یکی بودن، این قول دیگر و این قضیه، این آده این پایینی سومی الان می خواهیم به این بزنیم، و این قضیه که قول دیگر است که اون دوتا با همی ایشون را نتیجه می دادن مستلزم ایشون بودن، این به اعتبار استحصال اون از قیاس، به اعتبار اینکه الان شما این سوم را از کی حاصلش کردید، از کی طلبش کردید، از این دوتا، به اعتبار اینکه از این دوتا الان این را استحصال کردید، تحصیلش کردید، به دستش آوردید، این رو میگوین مطلوب. خب اولین بار برخورد کردید به مطلوب، حالا در منطق میفرمایید فکر یعنی چه؟ فکر میگن اول برخورد است با مطلوب. مطلوب چیه؟ مطلوب ما اینه که عالم حادث یا قدیمه، ما میخوام این رو به دست بیاد. میگه خب خیلی خوب، الان فعلا این مطلوب شما مجهوله، ابتداعا این الان مجهول. میگیم خب از مطلوب و از مجهول و مراد سفر کن، برو به طرف مقدمات، برو مقدمات تشکیل بده. آمدید و یه مقدمه تشکیل دادید، یه قضیه، یک قول، عالم متغیره. به تنهایی بخواید از این قول بیاید سومی رو نتیجه بگیرید، نتیجه نمیاد. بعد یه قول دیگرم در کنارش گذاشتید، چون شرایطی که بعدن میگیم حداقل دو تا قول و دو قضیه نیاز داریم، یه قولم کنارش گذاشتیم هر متغیر حادث است، اون وقت این شد دو تا مقدمه. از مجموع این دو مقدمه و دو قضیه که قیاس ما تشکیل شده است، حالا طلب میکنیم اصول نتیجه را. حالا طلب کردیم چی نتیجه بر ما حاصل شده؟ پس عالم حادث است، این عالم حادث است رو میفرمایید مطلوب. چرا؟ به اعتبار این که از این مقدمته این استحصالش کردی، تحصیلش کردی، به دستش آوردی. خب اگر شما این مطلوب را از این دوتا مقدمه استحصال بفرمایید، یعنی طلب کنید از مقدمتین که این مطلوب رو ازش بگیرید، این رو اسمشو میگذارید مطلوب. اگر بگید آقا ما وقتی که این دوتا مقدمه رو چیدیم، اصلا خود به خود اون نتیجه خودش در میاد، به این لحاظ میشه نتیجه. به این عبارت و به اعتبار حصولش از قیاس که دیگه شما کافیه که این دوتا مقدمه قیاس رو تشکیل بدی، از اون بعد اون نتیجه خودش حاصل میشه. پس بسته بینید که شما این نتیجه رو به چه دید نگاه کنید. اگر به این دید که میخواید او رو از مقدمتین استحصال کنید، اسمشو میگذارید مطلوب. اگر به این اعتبار که وقتی مقدمتین رو تشکیل دادید، خود به خود از این دوتا مقدمه قیاس شما این نتیجه خودش حاصل میشه، حصول پیدا میکنه، اسمشو میگذارید نتیجه. ولذا نتیجه و مطلوب در حقیقت یه چیزه، منطقه به دو تا دید نگاهش میفرمایید و به اعتبار حصولش از قیاس نتیجه. این یک. حالا نتیجه چرا؟ لفظ نتیجه را میگه برای این که شبیه پدر مادر میمونم. این جناب مادر، این جناب پدر، بگیم آقا از درسته اینو گفتید مقدمه دوم درسته، حالا یه اسم دیگر رو میخوام براشون جنبه تشبیهی بذاریم، مقدم، اینو میگید مقدم. این پایینی رو که بغل ایشون در پی ایشون در میاد به دنبالش در میاد اسمشو میگذاریم تالی. تالی یعنی اونی که به دنبال اولیه، ولذا دو نفره که با هم دیگر دارن پیش پی همراه میرن، اونی که جلوی میگی آقا ایشون مقدمه، اینی که به دنبال ایشون دارد میرود اینو میفرمایید تالیه. تالی باید جای پای مقدم قدم بگذاره تا اسمشو بگذاریم تالی، وگرنه اگه یکی داره اینجا راه میره یکی دیگر داره بغلش با هم راه میروند، اون بغلی رو نمیگید مقدم تالی، این هم نمیفرمایید مقدم. ولذا اگر دو تا شی، دو تا انسان در عرض هم راه بروند، اینا رو نمیفرمایید مقدم و تالی، بلکه باید دو تا نفر در طول همراه بروند تا بشه مقدم و تالی. و اونی که پشت سر هست باید جا پای هم اولی بگذاره تا بگیم اون جلوه، یه عقبشه، عقبشه به تعبیر خودمونی مازندرانی میگیم کاب به کاب، اینجوری هم پاشنه به پاشنه، یعنی جون بنه کاب لوگینه، این بشه. و نظر الان اینجا عالم حادث متغیر است. دومی باید جو پای همون تغییر پا بذاره، وگرنه اگه از پای تغییر در برود جو پا نگذاشته، مثل تو اون قضیه دیوار موش، دیوار موش دارد، موش گوش دارد، پس این دومی جو پای اولی نگذاشته، نمیشه بگید این مقدمه این تالی. تالی باید جای پای همون پای اولی بگذاره. شما چون در مقدمه اول گذاشتید که دیو عالم متغیر هست، حالا ببین در دومی هر متغیری حادث است. میبینید این حدوث آمده دقیقا پای خودش رو گذاشته در همون نقطه‌ای که تغیره، ولذا میفرمایید مقدمه دوم رو میفرمایید تالی، اینو میگید مقدم، این اولی رو، اون دومی رو میفرمایید تالی. اینم دو تا اسم، مقدم و تالی، یا میگیم مقدمتین، یا میگیم قضیتین، یا میگیم قولین. گاهی بفرمایید قیاس مؤلف از قولین است، درست، از مقدمتین است، درست، از قضایاست، درست، از مقدم و تالیه، بازم قبوله. قیاس مؤلف از پدر و مادر است، بازم درسته. حالا مقدم رو میگیریم مادر، تالی رو میگیرید پدر، مقدم، درست گفتیم؟ نه، مقدم رو بفرمایید و به اعتبار و اصولش از قیاس نتیجه که مقدمه نخستین را مادر و تالی اون را که مقدمه دومین است پدر، و قول لازم از قیاس را که حاصل از دو مقدمه است نتیجه نامیدن. شبستری در گلشن راز گوید ز ترتیب تصورهای معلوم شود تصدیق نامفهوم مفهوم، مقدم چون پدر تالی چون مادر نتیجه. اون بالا آقا جان، بله من الان چطور تو مفاهده دقت نداشتیم، مقدم چون پدر تالی چون مادر نتیجه هست فرزندی برای، ولی از اون بالا باید این باشه که مقدم نخستین را پدر، باید حتما آقا جان این را چطور ما آقا مداد شما رو گرفتم، مقدم مقدمه نخستین رو پدر و تالی اون را که مقدمه دومین است مادر. خب و قول لازم از قیاس را، پس این یکی پدر این یکی مادر، این قول لازمه این قیاس بود دیگه، اینو میفرمایید فرزند. خب قول لازم از قیاس را که حاصل از دو مقدمه است نتیجه نامیده اند که فرزند شبستری در گلستان راز بود که حالا این عبارت اولی دیگه الان روشنه ز ترتیب تصورهای معلوم الان خواستیم ببینیم عالم حادثی یا نه آمدیم دو تا مقدمه چیدیم تصوراتی را ترتیب دادیم عالم را تصور کردیم متغیر را هم تصور کردیم یعنی معنایش رو متوجه شدیم عالم یعنی چه اونی عالم تغییر یعنی چه تغییر یعنی بله تغییر تحول آمد و شد از حالا اون را باز تصور کردیم از تغییر داره نداره فکرشو کردیم از مجموعی این تصورهای کنار هم چیده یک قضیه تشکیل دادیم به نام عالم متغیر از این میشه تصدیق باز هر متغیر را هم تصور کردی حادث بودن را هم تصور کردی تغییر حادث هست یا نه این را هم تصور کردی مجموع چند تا تصور رو باز کنار هم دیگر چیده ایم از اون مجموعا یک تصدیق درست کردیم گفتیم هر متغیری حادث است این شده قول دوم ما پس ز ترتیب تصورهای معلوم این تصورات همه رو کنار هم دیگر چید شود تصدیق نامفهوم مفهوم ما بر اون مفهوم نبود که آیا عالم حادث است یا نه خواستیم تصدیق بکنیم بر اون معلوم نبود حالا اینا رو که کنار هم دیگر چیدیم اینی رو که برای ما تصدیقش نامفهوم بود مجهول بود الان برای ما معلوم شده تصدیق کردیم که بله آقا عالم حادث است پس شود تصدیق نامفهوم مفهوم این الان کنده هم مثل این که ما تصورها رو کنار هم چیدیم یعنی مقدمت این رو چیدیم و مجهولمون را که نمیدانستیم به دست آوردیم نامفهوم بود مفهومش کردیم خب حالا خلاصه در بیت دوم بیت اول برای ما معلوم معنا کن چیکار کردید که چیکار کرد به نتیجه رسیدید میگه آقا مقدم چون پدر تالی چون مادر نتیجه فرزند است ای برادر که کنده اون بیت دوم شرح و تفسیر بیت اوله من تا بیت اول از راه تصورات پیش آمد در بیت دوم از راه تصدیق پیش آمده در بیت اول گفت شما عالم را تصور کردید تغییر را هم تصور کردید تغییر بودن عالم اصل یا نه اصلش هم تصور کردید هر متغیر را هم تصور کردید حادث را هم تصور کردید اصلش هم تصور کردید از مجموع این ترتیب تصورات شما یک تصدیق مجهولی رو که برای شما مفهوم نبود معلوم شده خب بیت دوم میگه آقا منظور اینه که ما دو تا مقدمه چیدیم از مجموع دو مقدمه یه نتیجه حاصل کردیم که اسم مقدمه اول پدر مقدمه دوم تالی مادر بعد نتیجه هم شد فرزند این دو تای برادر ز ترتیب تصورهای معلوم تک تک شود تصدیق نامفهوم مفهوم این سومی رو ما به دست آوردیم که برای ما مجهول بود و مفهوم نبود الان مفهوم شد حالا بیت دوم مقدم چون پدر این یک مقدمه تالی چون مادر این دومی نتیجه هست فرزند برادر بلیزا می فرماید این نتیجه حاصل این قیاسه خب چی؟ خب دیگه خب وی مقدمه نخستین را به لحاظ مقدم بودن آن پدر نامید و دیگران تالی را به لحاظ کلی بودن آن چنان که دانسته خواهد شد پدر دانستند کیف کام حالا بله بخواهیم عوض نکنیم از دیگران رو بگیریم اینم فرمایشیه بله نه چون آقا معمولا همیشه همین این رو دنبال میکنن تو درس ها. نمیدونن و دیگران تالی را به لحاظ کلی بودن آن چنان که دانسته خواهد شد. پدر دانستن حالا دیگه بعد چون عبارت بالا را بگیم مقدمه است برای فهمیدن این دو بیت پایین، مثلا عوض کردیم عیبی نداره. بعد بسیار خیلی خوب، حالا بعد اون چیز را شعر بخواد دور در بیاد دیگه مجبوری اون عمل کنیم، اگر اینکه نظر خاص مبارک را بعد چون مقدم چون پدر تالی چون مادر نتیجه از فرزند ای برادر. آقا دارما این رو استعمالش میکنن میفرماید ها بعد دیوان هم همین داریم، خیلی جاها داریم دیوان غیردی داریم همین داریم. بله بله حالا بسیار خوب دیگه میخوایم خط نزنیم احتیاط کنیم یا یه کار بکنیم مرد رو خط نزنیم بالاش نسخه بدل پدر و مادر رو مثلا بذاریم، اون بالا نسخه بدل بذاریم، مقدمه نخستین رو مادر، نسخه بدل بالا بذاریم پدر و تالی اون رو که مقدمه دومین است پدر بالا بذاریم نسخه بدل مادر مثلا. حالا درستش خب کیف کام از ازدواج این دو نتیجه حاصل میگردد که به مثابت پدر است، به مثابت فرزند است. اینم خودشان یکی از مصادیق ازدواجه. سبحان الذی خلق الازواج کلها، از مصادیق ازدواج یکی همین مقدمتین در قیاس هستند که مستلزم نتیجه میشوند. خیلی فرقی به نام اشاعره. از اینجا آقا جان داریم وارد یه مطلبی میشیم و اون مطلب اینه که ما الان این دو تا مقدمه رو با هم چیدیم، از مجموع این دو مقدمه که اسمشو گذاشتیم قیاس نتیجه گرفتیم این سومی رو که قول دیگر و قضیه دیگر بود به نام نتیجه یا مطلوب، که از این مقدمته، از این قضیته، از این مقدم و تالی، از این تالی و مقدم و دیال تمام اصطلاحات همه رو بکار بگیریم و قیاس تشکیل دادیم که این قیاس ما مستلزم قول دیگر است. منتها که مستلزم قول دیگر است موقعی که این دوتا مقدمه ما مورد قبول باشه و امر مسلمی باشه، وگرنه اگر روی این دوتا ما اشغال پیش بیاریم دیگه مستلزم قول دیگر نخواهد بود که حالا ببخشید تکرار میشه برای شما ملکه میشه. حالا حرف اینه که این دوتا که با هم دیگر جمع شدن این نتیجه به دنبالیشون میاد، این نتیجه یک امر استلزامیه، همینطوری که الان در عبارت فرمودید یا نخیر. آقا یا نه اشاعره، اشاعره آمدن گفتن که آقا این که شما دوتا مقدمه میچینید ازش نتیجه میگیرید، این نتیجه مستلزم و لازمه این مقدمته نیست. این ها میفرماین که این دوتا رو الان ما کندهو به عنوان این میگیریم که این دوتا به عنوان علت هم و نتیجه به عنوان معلول در قیاس ماست، ولذا قیاس علت و نتیجه معلول. این یک فرمایش. الان به جنابعالی هم بگیم که آقا شما امروز این یک ساعت اینجا نشستید علم یاد گرفتید، این علم رو کی به شما داده؟ شبیه درس 19 تا 21 و کلونی حرف میزد مدر میاد میگیریم دیگه، بعد تا یواش یواش از دستمون گرفتن که دیدیم نه حرف زدن ها اینا همه جنبه آمادگی بود، همه معد بود. در حقیقت اونی که علم را، فکر را، ادراک را، فهم را، شعور را به ما میداد اون یه چیز دیگریه. این الان عزیز من خیلی درست بحث به ظاهر منطقیه، اما بسیار بحث توحیدیه، خیلی بحث شریفیه، خیلی بحث خوبیه. میگه ما با ما از این مقدمه این نتیجه حاصل کردیم. اینجا بین آقایان اختلاف در گرفت که آیا واقعا این نتیجه از این مقدمه این حاصل شده یا این نتیجه که به عنوان الان علم شماست و شما یقین پیدا کردید با این دوتا مقدمت این و قضیت این به نام قیاس یقین پیدا کردید که عالم حادثه است، این مطلوب شما، این یقین شما، این علم شما، این فهم شما واقعا از این دوتا مقدمه آمده یا این دوتا مقدمه یه حالت اعدادی دارن، معدن، زمینن تا اینکه بلحق و انفاظ من القدس صبر. این صورت علمی شما به نام عالم حادثه است، یعنی صورت علمی شماست، یه یقین شما شده، یه نتیجه شماست، یا من به این نتیجه رسیدم، یقین پیدا کردم که عالم حادثه قدیم نیست. اینکه این یقین برای شما حاصل شده است، ببینیم این از کجا حادث شده و ایجاد شده. بین آقایان اختلاف پیش آمده. آقایان اشاعره چون در مباحث علت و معلول قائل به علت و معلول نیستن اشاعره، ولی در اینا میگن که آقا یکی از چیزهایی که حرفشونه میگن عادت خداست. این دوتا مقدمه رو که شما چیدید عادت بر اینه که این نتیجه حاصل بشه، عادت جری عادته، عادت اینجوریه که از مقدمه تین قیاس نتیجه خود به خود حاصل میشه، نه اینکه این نتیجه از یه جای دیگری بیاید، یک، نه اینکه خود این قیاس که مقدمه تین شما باشن علت شده اند که تا این نتیجه عادت شده است. نه خیر، مقدمتین قیاس علت تحقق نتیجه نیستند، بلکه وقتی شما این دوتا مقدمه را چیده اید اصلا عادت اینجوری جاریست که نتیجه حاصل میشه، نه اینکه مقدمتین علت باشه. این یک فرمایشیست که این آقایان داره. آقایان معتزلی ها میگن آقا در مقابل اشاعره، بله مثل دوتا مثلا بله ضد هم نقیز هم هرچی این گفته بود ما حتما یه چیزی بالاخره خلاف ایشون رو بگیریم. آقایان معتزلیان میگن نه خیر آقا، فقط و فقط همین این دوتا مقدمه که علت تحقق این نتیجه و این مقدمه مستقلن در تحقق نتیجه. اینا هم حرفی ها. حالا الان داریم وارد این بحث میشیم، بعد جناب آقایان علما و حکمای متعلق و منطقیین اهل توحید اینها حرف دیگری دارن که داره یواش یواش همینجا هم الان بحث نه جبر است و نه قدر نه تفویض، بلکه امر بین الامرین حرف توحید باید پیاده بشه. خب فرقی به نام اشاعره گویند وجود هیچ ممکنی در وجود شیء دیگر مدخلیت نداره. اینجا الان این دوتا مقدمه وجودشون برای تحقق وجود نتیجه هیچ مدخلیت نداره. خب پس چیه؟ ما اگه مقدمه رو نمیچیدیم این نتیجه حاصل میشد؟ آقای اشاعره میگه نه حاصلم نمیشد. میگیم خب پس معلومه که این مقدمه این در حصول نتیجه مدخلیت دارن. میگه نه خیلی، فقط عادت بر این شده مقدمت این که آمدن نتیجه بیان عادت. خب این وجود هیچ ممکنی در وجود شیء دیگر مدخلیت ندارد، نه به نحو اعداد، نه حتی معد آمادگیست برای حصول اون دیگری، و نه به نحو سبب و علت. این حرف آقایون و اشاعره. خب آیون اشاعره پس این موجودات الان آتش علت سوزندن میشه، آب رو جنابالی میخوریم میگه خنک شدم، اینا میگه اینها نه اینکه آب خنک میکنه که، نه اینکه آتش میسوزونه که، عادت بر این شده که هر کجا آتش پیش میاد سوختن پیش، عادت جری عادته، یه جریان عادی به یک تعبیر میگه ما جریان عادی اموره، هر موقع آتشی آمده میبینیم میسوزونه، عادت اینجوری شده، نه اینکه آتش علت باشه، نه مهم نه علت اصلی. و علت و معلول بودن بین موجودات را منکرند آقایان اشاعره. یعنی علیت معلولیت چی آقای عرفان بذارید کنار، این آیون فلاسفه یعنیشو میگه و گویند خداوند بعضی از اشیا را عقیب بعض دیگر ایجاد میکند بدون اینکه وجود اون شیء به طور وجوب از او ایجاد گردد. حرارت به دنبال آتش خود به خود خداوند ایجادش میکنه به نحوه عادت، جریان عادی، نه اینکه واقعا آتش حرارت رو ایجاد کنه، آتش سوختن رو تحقق بدهد. اینها نخه چه قائل به اراده گزافی در مبدع شده هم. حالا اگر به اینها بفرمایید که آقا خداوند، بگه آقا خداوند اراده کرده که این یکی پشت سر اون یکی بیاد، این واقع این اراده خداوند باید روی یک اساسی، روی یک معیار، این اراده خداست دیگه، خداست اراده کرده دیگه، شما چی کار دارید؟ ولی قائل به یک اراده گزاف دارن در مبدع تعالی میشن، واقع اراده میکنند خداوند که همیشه به دنبال آتش حرارت بیاد سوزندم بیاد، اما به دنبال آب سرد حرارت نیاد. آخه این اراده خداوند یه مبنایی داره، یه دلیلی داره، بالاخره یه ضابطه، یک مناسبتی باید بین علت معلول باشه. میگه اصلا مناسبات اینها نخیر، خدا اینجوری اراده کرده که همیشه به دنبال آتش حرارت باشه، به دنبال آب خنکی باشه، خداست دیگه اینجوری اراده کرده. یه همچین اراده گزافی که مناسبت در بین اراده بین علت و معلول باشه را اینها قائل نیستند، مناسبات را نفی کردند. و هر با چیزی به صورت مکرر از مبدا عقیب چیزی ایجاد کردند آن را عادت نامیدند. یا عادت الهی جوری شده، همیشه عادت خدا اینه که دنبال آتش حرارت بیاد، عادت خدا اینه که دنبال مثلا آفتاب با نور بیاد، اینطوری آفتاب که رفته عادت بر این شده که باید تاریک بشه، مثلا دلیلی نداره، حجتی نمیخوایم، اراده خدا اینجوری دیگه. لذا انتاج مقدمتین مر نتیجه را که الان این دو تو مقدمه نتیجه را انتاج میکنن، نتیجه میدهن، ایجادش میکنن، انتاج مقدمتین مر نتیجه را به لزوم عقلی و استلزام وجوبی نمیدونن که آقا چون ما این دو تو مقدمه را چیدیم، لازمه این دو مقدمه این است باید این نتیجه حاصل بشه. میگی این حرفا نخیر، این دو تا مقدمه رو که چیدی عادت خدا بر این شده که این نتیجه به دنبالش بیاد، همین برای ما در برای اینکه این قول رو رد کنیم در مقام تعریف قیاس گفتیم چی؟ قیاس قولی معلق از قضایاست که چون قبول و مسلم گرده مستلزم قضیه. این کلمه مستلزم رو در تعریف آوردیم تا حق آیونه اشاعره رو رد کنیم. این یک رضا انتاج مقدمت این مر نتیجه را به لزوم عقلی به استلزام وجوبی نمی دانند، بلکه می گویند به صرف توافی و مجرد معیه و تصاحب بین مقدمت این عادت و سنت خدا جاری شده است که نتیجه عقیب اون دو حاصل گرده. همین که این دو تا مقدمه با هم توافی کردن و هم رسیدن و باز عبارت چی بود؟ معیت پیدا کردن، تصاحب و با هم دیگر رفیق شدن، مصاحبت و همنشینی پیدا کردن، و خدا میگه حالا ما عادتمون بر اینی که این نتیجه دنبالش بیاد. البته میگن خدا علته، یعنی خداوند کاره ایجاد میکنه، اما اینها رو هیچ در درون مجموعه داخلی عالم بحث علت و معلول و لازم و مرسوم و تأثیر تأثیر اینا رو گفتن کنار بذارید، این افکار بذارید کنار، همون خداست، هرچی خودش کرده همونجوری باید بشه. ولی اگر دلش خواسته یزید رو باید ببره بهشت، خب ببره. امام حسین میخواد ببره جهنم، باید ببره. امام حسین چیکار داره، یزید چیکار داره؟ به اینا ربطی نداره که خداست، هرچی اراده کرده. حالا ما تا اراده خدا بر این تعلق گرفته که همیشه خوبان رو ببره بهشت و بعدها باید برن جهنم، وگرنه اگر خدا یه وقتی اراده هم بکند که باید بعد بره بهشت و خوب باید بره جهنم، خب بفرماید ایشون باید اراده کنند. حرفی نداری؟ عدیف هست میشه. خیلی این یک فرمایش نتیجه حاصل اون دو حاصل گردد، با اینکه تخلف نتیجه از اون دو جایز و ممکن هست. حالا اینجا میگیم عادت خدا بر اینکه این نتیجه حاصل بشه، با این حال بازم میگن شاید نتیجه اصلا متخلف هم بشه. نه خیر، عالم متغیر، هر متغیر حادث است، بلکه یه وقت میگیم اصلا عالم قدیم است، اصلا عالم حادث هم نیست. آقا شما چنین نتیجه رو گرفتی؟ میگه شاید یه وقتی نتیجه برخلاف دو مقدمه هم در بیاد، حتما لازم نمیاد باز این معنی نتیجه باشه که بعد حالا عادت اینجوری شده که اینجوری نتیجه درست میشه. با اینکه تخلف نتیجه از اون دو جایز و ممکن است. به مثلا در نظر این فرقه ممکن است حرارت عقیب یخ خوال باشی یه وقتی هم میشه. چه میشه؟ درسته همیشه دنبال یخ سردی است و خنکی است و ایناست، اما یه وقتی دنبال یخ حرارت هم پیش بیاد و بیاد و برودت عقیب آتش پدید آید، باشه اشکال نداره، جایز هست. اما حالا عادت اینجوری نشده، خب نشده. عادت بر اینه که همیشه دنبال یخ سردی و دنبال آتش گرمی باشه، اما یه وقتی اگه به دنبالشون خلاف هم پیش بیاد بیاد. ولی عادت خدا بر این جاری شده که عقیب آن برودن عقیب یخ و عقیب این آتش حرارت. این عادته. ولی زن میگن عادت الله جرد. ولی انشاءالله اون وقت عبارت رو میخونیم و انشاءالله درس بعدی هم اون چیز را، اون غزل دیوان را هم میخونیم که آیا به تولید از انتاج نتیجه، انشاءالله برزیم.